بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه موضوع مهمی که در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین خیلی بهش اشاره کرده، بحث کوفه و مردمان کوفه است. امیرالمومنین رو مردم کوفه خیلی حساب کرده بود، یعنی مردم کوفه هم توانش رو داشتن که حضرت روی مردم کوفه حساب کرده. قبل اینکه درباره مردم کوفه با هم صحبت کنیم، راجع به خود شهر کوفه چند نکته رو عرض کنم، بعد درباره مردم کوفه مباحث مهمی رو مطرح کنیم. شهر کوفه به دستور خلیفه دوم سال 17 هجری تأسیس شد. یک شهر نوسازی بود، مثل مکه و مدینه نبود، و سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد تأسیس کرده بود. یه پادگان نظامی که اینا بعد از فتح مکه رفته بودن، بعد از فتح ایران نزدیک ایران شهرکی ساختن که بتونن ایرانم مدیریت کنن. غالب مردم کوفه یمانی بودن، حالا جلوتر صحبت میکنیم. غالب مردم کوفه یمانی بودن، لذا بیشترین نقش رو در فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم بود انجام دادن، که کوفه هم نزدیک ایران بود و میخواستن به ایران مسلط بشن، ایران رو مدیریت کنن. بعد یه سلحشورای دلاوری بودن، بعد امیرالمومنین رو اینا خیلی حساب کرده بود، خیلی هم خوش آب و هوا بود. بعد کارشون فقط کار نظامیگری بود دیگه، هیچ کار دیگر رو انجام نمیدادن. شهر کوفه یعنی همه وکیل و وکلا و مجلسی ها و دولتی ها اونجا زندگی میکردن. این شهره که دیگه سیاسیون اونجا مستقر بودن. از طرفی هم هرچی غنایم میگرفتن به شهر کوفه میرفت، خیلی ثروتمند بود شهر کوفه، هرچی هم اسیر میگرفتن میرفت شهر کوفه، لذا از این جهت شهر ممتازی بود شهر کوفه. امیرالمومنین هم وقتی از مدینه لشکرش رو حرکت داد به جنگ جمل بصره، بعد از شکست طلحه و زبیر در جنگ جمل، آقا برگشتن دید مدینه نرفتن، به خاطر این امتیازهایی که شهر کوفه داشت حکومت خودشون رو در کوفه مستقر کردن. حالا خیلی از مطالب من نوشتم، میخوام برم سراغ خود مردم کوفه، ولی یه کلیتی از کوفه رو دستمون باشه که واقعا باید کوفه شناسی رو تو مدارس به بچه های ما یاد بدن. خیلی شهر مهمیه که تاریخ رو عوض کرد دیگه این شهر کوفه. ساختار شهر کوفه رو اینطوری چیده بودن. پس حاکم اولش به دستور خلیفه دوم سعد ابن ابی وقاص بود. اینا مدل قبیله‌ای رو راه انداختن، نظام اسبا، یعنی یک هفتم رو راه انداختن قبیله گرایی. بعد اینا داشتن زندگی میکردن، اما حاکمش یمنی نبود، حاکم شهر کوفه رو یمنی نذاشتن، داشتن کوفه رو از شام مدیریت میکردن، یعنی زمان خلیفه دوم بعد خلیفه سوم. پس سعد ابن ابی وقاص اولین حاکم کوفه بود که پدر عمر سعده، سعد ابن ابی وقاص. هفت قبیله رو شکل داد، نظام اسبا رو ایجاد کرد، بعد تا بتونه اینا رو مدیریت کنه. بعد سعد ابن ابی وقاص زیاد اومد، پدر عبیدالله. زیاد اومد، این قبایل با هم اختلاف داشتن، بعد اومد یه تناسبی بین قبایل ایجاد کرد، نظام اربا، اربا رو تشکیل داد، چهار قسمت کرد، چهار قسمت دوتایی شدن هشت قبیله. بعد قبائلی که به هم می‌خوردن و کنار هم گذاشت در چهار گوشه کوفه، بعد امنیتشو داد به خود قبائل، بعد به اینا هم حقوق میدادن دیگه. این قبائل وابسته به کجا بودن؟ به حکومت بودن. حکومت هم کی مدیریت میکرد؟ شام مدیریت میکرد. برای هر قبیله هم عریف گذاشتن، مسئول مالی گذاشتن. لذا عبیدالله وقتی با لباس ابو عبدالله وارد کوفه شد، مردم دعوت کردن ابو عبدالله بیاد، با لباس رفت و بعد مردم جمع شدن همونجا، شروع کرد سخنرانی کردن. بعد رفت تو قصرش، صدا زد عین العرفا، عرفا کجان؟ مسئول مالی هر قبیله رو آورد. بعد رئیس قبیله هم داشتن، هر قبیله رئیسی داشت و عریفی داشت. در شأن رئیس قبیله نبود که پول بده و مدیریت کنه، عریفش مسئول مالی و اجرایش این کار انجام میداد. عبیدالله همه اینا رو صدا کرد، ساختار درست باشه دستته. گفت آقا اگر از هر قبیله ببینم پشت ابو عبدالله کسی حاضر شده، اول گفت پشت مسلم اومده از هر قبیله‌ای، پول اون قبیله رو یارانش قطع میکنه. اینا هم رفتن، بعد آدمای خودشون رو کشوندن عقب. پشت مسلم در عرض 5 ساعت خالی شد، چند هزار نفر که پشت مسلم بودن، با مسلم نماز خوندن، با مسلم بیعت کردن. تو چند ساعت، این چند ساعت از ساختار برمیگرده، یعنی ساختار کوفه رو طوری چیده بودن، وابستگی اقتصادی ایجاد کرده بودن. کار دامداری و کشاورزی هم صنعتی هم نداشتن مردم کوفه، نظامی ها بودن، سردار ها بودن، وزیر وزرا بودن. اینا فقط میرفتن مدیریت میکردن ایران و غنایم جنگی رو میآوردن. اگر هم قرار بود کشوری رو فتح کنن، میرفتن میجنگیدن میمدن کوفه، یک شهرک نظامی نشین و حقوق بگیر و وابسته به دولت. این که امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید سعی کنید کارمند نباشید، حقوق بگیر نباشید، سعی کنید مزبده باشید، حقوق شما بدید. الان متاسفانه جامعه ما هم خوب نیستیه، پدر مادر دوست دارن بچه یه حقوق ثابت بگیره. آره اداره، پس این بحث صنعت و دامداری و کشاورزی ما چی میشه؟ چون نظام اقتصادی ما نوسان داره، بذار طرف میگه من برم یه حقوق ثابتی بگیرم خیالم راحت باشه، این برای کشور ما خوب نیست. عبیدالله گفت عین العرفا، بگید عریفا بیان. بلند شدن اومدن و گفت آقا ببینم یکی از قبیلتون پشت مسلم هست، تموم کارتون، جیرتون رو قطع میکنم، سهمیتون رو قطع میکنم. شما میبینید الان تو مملکت ما هم همینطوریه، مثلا یارانه رو الان تورم چقدر خورده، تورم این همه افزایش پیدا کرده، دولت یارانه 10 سال پیشو داره میده. بعد الان تو این وضع کرونا میبینی 1 تومن داره وام میده، مثلا مردم رو میخوان گرسنه نگه دارن، وابسته نگه دارن، و این خوب نیست برای مملکت ما، خوب نیست. گفتم اکثر غنایم هم میمد اونجا به کوفه مالیات میدادن. کیا؟ ایران، عرضم بزرگ شما، قزوین، زنجان، تبرستان، مازندران، گیلان، گرگان، آذربایجان، ری، کابل، سیستان، نهاوند، الانبار، کوفیان فتح کرده بودن اینا رو، مناطق ایران بودن، ایران قدیم. خراجشون به مردم کوفه میرفت و مالیات میدادن و کوفیان مسلط بر ایران بودن، زیر مجموعه کوفه بود ایران. خیلی موقعیت استراتژی بسیار عالی، بعد خیلی پردرآمد، با مردمانی وابسته، مردمش هم غالبا یمنی بودن. حالا بحث تعدادش هست، خیلی طول میکشه، میخوام سری جمع و جورش کنم. این بحث ساختار کوفه که نظام اسبار رو راه انداختن، بعد نظام اربا 4 تا 2 تا کردن که راحت مدیریت بشن. قبایلی که به هم میخوردن و زیاد کنار هم گذاشت، یه تعادل ایجاد شد، راحت تونست مدیریت کنه. حالا دوباره به اگه فرصت شد، وقت شد، دوباره برمیگردیم. اما نظر امیرالمومنین، نگاه امیرالمومنین به مردم کوفه چی بود؟ امیرالمومنین در مورد مردم کوفه دیدگاهش این بود، نظرش این بود. نامه 1, 2 و 28 که قبلا ستاش هم نگاه کرده بودیم، ولی اینطور که امروز نگاه میخوایم کنیم مطرح نکرده بودیم. در نامه 1 همون تیتری که زده که افشای سران ناکسین و طلحه و زبیر و عثمان بود، اما تیتر نامه 1 خیلی مهمه: من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اهل الکوفه جبهت الانصار. شما پیشانی انصارید و سنام العرب، سنام بالاترین جای شتر رو میگن. امیر المؤمنین میفرماید به مردم کوفه و سنام العرب، بالاترین جا رو تو عرب دارید، که این نامه رو امیر المؤمنین به کوفیان یمانی میده، در حالی که خود امیر المؤمنین عرب عدنانی قریشیه. لذا اون موقع به خیلی از قریشی‌ها برخورد، که آقا داره به یمانیا و سنام العرب. نام دوم نگاه امیرالمؤمنین به مردم کوفه اینطوریه: بعد از فتح بصره، پیروزی در جنگ جمل، آقا نامه نوشتن. چون بیشترین سپاه امیرالمؤمنین در جنگ جمل کوفیا بودن، آقای نامه رو براشون نوشتن. و جزاکم الله من اهل مصر، من اهل کوفه، خدا به شما پاداش بده که شما اهل بیت رو یاری کردید. اینجا یعنی چی؟ خیلی یه نکته حرفه‌ای گفته امیرالمؤمنین. فرمود خدا به شما پاداش بده که اهل بیت پیامبر را یاری کردید. امیرالمؤمنین با کی داشت می‌جنگید؟ با عایشه. یعنی عایشه از اهل بیت پیامبر، شما کی رو یاری کردید؟ امیرالمؤمنین رو. بعد امیرالمؤمنین میفهمد و جزاکم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیکم. چقدر امیرالمؤمنین حرفه‌ای عمل میکنه، چون اهل کوفه به عایشه کمک نکردن دیگه، اومدن تو سپاه لشکر امیرالمؤمنین. بعد میفهمد بهترین جزا رو به شما بده، احسن ما یگزل عاملین به طاعته. قالب سپاه امیرالمؤمنین که 10,000 نفر از کوفیا بودن، داره به مردم کوفه میگه، میگه شما نیرو فرستادید، برای عایشه نیرو نفرستادید. معلوم میشه اهل بیت به پیامبر ما هستید. شما و شاکرین لنعمته، شما قد دونستید نعمت علی ابن ابی طالب رو، بعد فقط سمعتم و اطعتم، اول پذیرفتید و از ما اطاعت کردید، و دعیتم فعجبتم، بعد اجابت کردید دعوت ما رو. بعد در نامه 28 نهج البلاغه، نامه امیرالمؤمنین به معاویه بود که ما آخرش رو نخوندیم. آخرش در پاسخ نامه معاویه، علی ابن ابی طالب میفرماید یه نوشتی نزد تو برای من و یاران من چیزی جز شمشیر نیست. معاویه گفت. بعد امیرالمؤمنین فرمود آخرش، آخر همین نامه، قد عرفت مواقع نساله ها فی اخی، که برادر تو من کشتم، از قبلم شمشیر بین من و تو بود، تو داری الان به من میگی بین من و تو شمشیر فقط حکم میکنه. و خاله که دایی تو کشتم، و جد که جد تو کشتم، و اهل که و فک و فامیل تو من کشتم، از قبلم شمشیر حکم میکرد بین من و تو، تو در الان به من میگی چیزی جز شمشیر نیست بین من و تو. در اوج گریه انسان به خنده وامی داری، حرف خنده داری میزنی. بعد میفهمند تو کجا دیدی بچه های ابو طالب پشت به دشمن کنن، از شمشیر بترسن. بعد میگه آماده باش و پدرتو در میارم، فسیت لبو که من تطلب. خلاصه آماده باش و ما داریم میاییم. بعد اینجا درباره کوفیان ببین چه حرفایی میزنه، یعنی تو نهج البلاغه همین چند عبارت در تعریف کوفیان کافیه. من در میان سپاهی بزرگ از مهاجران و انصار و تابعان همون یمانیا به سرعت به سوی تو خواهیم آمد. دارن برای جنگ صفین میرن. حضرت داره اینطوری از کوفیان میگه: لشکریانی که جمعشان به هم فشرده و به هنگام حرکت قبارشان آسمان رو تیرو تار میکند. مدح. آره واقعا هم کوفیان همچین لیاقتی داشتن. امیرالمؤمنین روی اینا حساب کرده بود، جنگجو بودن. بعد از طرفی هم 25 سال جنگیده بودن. بعد شما میدونید، حالا جلوتر عرض میکنم، غالب یمانیا مسلمون شده بودن به دست امیرالمؤمنین بود. بعد اینا تو این 25 سال فقط میدویدن کار میکردن، اما رئیسشون از قریش بود، کسانی که لباس شهادت بر تن. امیرالمؤمنین داره به مردم کوفه میگه، یه پوزی داره به معاویه میده، و ملاقات دوست داشتنی آنان ملاقات با پروردگار است. الله اکبر. همراه آنان فرزندانی از دلاوران بدر و شمشیرهای هاشمی می آیند که خوب می دانی لبه تیزان بر پیکر اخی که و خال که و جد که و اهلک. اینا همچین آدم هایی هن. این نگاه امیرالمؤمنین بود به مردم کوفه، اونا حساب کرده بود. کوفیان هم با ایرانی ها عرض کردم جنگیده بودن، جنگ خطرناکی بود. عمار به خلیفه دوم نامه نوشت که در نهاوند مردم جمع شدن، 150,000 نیرو از همه شهر ایران آماده شده برای مبارزه با ما. عمار نامه نوشت. نوشتن ارتعده، تا خلیفه دوم اینو شنید بدن شروع کرد به لرزیدن، ترسید. 150,000 تا نیرو که بیشترین سپاه اسلام در جنگ با ایرانی‌ها یمنی‌ها بودن، عمدتاً هم با دست علی ابن ابی طالب مسلمان شده بودن که حتی اکثر اونا پیامبر رو ندیده بودن. بعد اکثر فتح ایران، شهرهای ایران عمدتاً به دست اینا اتفاق افتاد. اینجاش خیلی مهمه. خلیفه دوم که یه شهرکی ما بزنیم که ایران رو مدیریت کنه شد کوفه، شهرک کوفه رو زد که عرض کردم به 4 تا دو قبیله تقسیم شدن، 8 تا قبیله رو در 4 نقطه گذاشتن. یمانی ها درگیری قبلی با حجاز داشتن. خلیفه دوم یه کاری کرده بود تو زمان 10 سال خلافتش، دعوای قدیمی رو داغ کرده بود، دعوای حجاز با یمنی ها رو داغ کرده بود. چون خلیفه مسلمین بود گفته بود عرب حجازی حق نداره به عرب یمانی دختر بده. با این دستوراتی که داده بود این فضای دو قطبی رو ایجاد کرده بود و هر کی این کار کنه عرب حجازی ناموسش رو بده به عرب یمانی مجازات میشه، حکم زنا رو داره، همچین تعصبی داشت. یا یمانی ها حق سکونت تو مدینه رو ندارن. این مرزبندی ها باعث شده بود که دعوا داغ‌تر بشه. بعد اینا مثلا به تو یمن راه نمیداد مثلا که بیان تو یمن غیر حجازی ها مستقر بشن. یا توی سفره وقتی عرب حجازی نشسته حق نداره عرب یمانی بشینه، بلا قیاس بلا تشبیه، مثل الان ما با برخورد با افغانی ها. برای تقریب به ذهن گفتم و نه، افغانی ها که واقعا مقدسن و قابل احترامن. ما چه نگاهی به افغانی ها داریم؟ تقریبا خلیفه دوم همچین نگاه رو به یمانی ها داشت. الان باور کن شهر کوفه بخوایم بگیم یه الان بعد 1400 سال شبیه کدوم شهره، هم شهر تهران ما. اون بنده خدا، شاید بنده خدا هم نبود، علمای غریق بود دیگه. حالا بعد ایشون گفته بود اینا بنزین رو میخوان گرون کنن، خونه رو گرون کنن، بعد بگن آقا خرج تو تهران بالاست نیای تهران. هدفشون این بود آقا اینجا خرج بالاست نیای تهران، اینجا بشه مال خودشون و یه چی مثل کوفه بشه. تا یه حدودی هم موفق بودن. اگر این اتفاق بیفته الان جلو عرض میکنم ایران سقوط میکنه، مهمم تهرانه. بعد یا خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید کوفه شناسیمون قوی باشه، بعد از تاریخ درس بگیریم. خلیفه دوم این دعوا رو راه انداخت، داغش کرد، بعد به سران قریشی مثلا 1000 تا 1000 تا سکه میداد، مثلا به برای بچه های یمنی یه سکه، دو سکه، سه تا سکه، نهایت 4-5 تا سکه، ولی بوده مثلا به سران قریشی 100,000 سکه داده. خیلی مبلغ بالایه، یعنی به یمانی از بالا به پایین نگاه میکرد، همینطور که ما نسبت به افغانی ها داریم دیگه. افغانی هایی که واقعا تو بحث سوریه مظلومانه شهید میشدن، خدا شاهده. امیرالمومنین تو این دعوا، تو این فضا میاد میگه چی؟ سنام العرب، به یمانی ها میگه شما بالانشین عرب هستید. امیرالمومنین دیگه براش طایفه و قبیله مهم نبود، امیرالمومنین حق رو میگفت و اینا از حق پیروی میکردن، حق مدار بودن. امیرالمومنین به اینا میگفت و سنام العرب، تو نامه یکی نهچوال، خیلی حرف عجیبیه، به قریشی ها خیلی بر میخورد. جبهت الانصار و سنام العرب، آقا به اینا یک بر میخورد. بیا ببین، فرض کن مثلا تو جامعه ما یکی بیاد افغانی ها رو بگه و سنام ایران مثلا، آره آره اون شخص دارم، نتونستم بیام شخص رهبری بیاد این حرف رو بزنه، ببین چه اتفاقی تو جامعه میفته. از این ورم یه دو اومدن این دو قطبی رو ایجاد کنن که آقا تو این وضع اقتصادی باید افغانی ها از کشور برن. داشت این یه خیلی خطرناک بود، همچین کارهایی کنن خیلی خطرناک. این دو قطبی ها که مقام معظم رهبرم خیلی روش حساسه، چرا دنبال حضرت ها خیلی تأکید میکنه ایجاد نشه دو قطبی؟ چون دو قطبی ایجاد بشه حق له میشه. این دنبال حق خودشه، این هم دنبال حق خودشه، درسته؟ اون حق اصلی له میشه. این دنبال منافع خودشه، اینم دنبال منافع خودشه. این میگه من بهترم، اون میگه من بهترم. کسی دنبال حق نمیره، حق زایه میشه تو فضای دو قطبی. بزنین دعوای عرب و عجم، این که دشمن داره فضای دو قطبی ایجاد میکنه، شیعه و سنی انجام میده، به جون هم میندازه، مسلمان کشی می انجام میده، یا نمیدونم تو ترکی، من فارسم، تو لوری، تو عربی، تو کردی، اینا باعث میشه حق فراموش بشه. لذا فضای دو قطبی رهبر جامعه روش حساسه که ایجاد نشه. این عبی که سوره منافقین براش نازل شد داشت فضا رو دو قطبی میکرد. این در زمان پیامبر کسی که دو قطبی ایجاد کرد عبی بود، عبدالله ابن عبی. مهاجر و انصار رو به جون هم مینداخت. ما انصار بودیم مثلا، جا دادیم به پیامبر، مهاجر یه حرف دیگه میزد، آقا حق فراموش میشد، حق له میشد. خیلی باید مراقب باشیم، تعصب میاره و دیگه حق له میشه دیگه. لذا امیرالمومنین در این دعوا میخواست از این فضا، این فضا اینطوری ایجاد نشه، فرمود و سنام العرب، شما یمانیا کم بشه، اون شدت دعوا رو کم کنه. خیلی سخته کسی بیا تو این فضا صحبت کنه. این ویژگی امیرالمومنینه. طرف مثلا یه دو قطبی ایجاد شده، میاد حرف بزنه، یه پایین بالا میکنه، یه حساب کتاب میکنه، میبینه کدوم بر به نفعشه، طرف کی رو بگیره به نفعشه، و خیلی هم تازه سکوت میکنن مثلا. ولی امیرالمومنین واقعا خودش رو میشکونه، خیلی حرف مهمی ها تو این فضا میاد، میگه کی حق و یاری میکنه؟ اون و سنام العربه، اون پیشونی عربه، اون بالانشین عربه. پس اکثر این پیروزه اسلام به دست یمانیا بود، عمدتاً به اینا پست هم نمیدادن. پست مال عرب حجاز بود. اینا میجنگیدن، عرب حجاز پست میگرفت. تو این 20-25 سال هم قشنگ یک کینه شده بود. بعد به اینا دختر نمیدادن، نمیدونم. تو این دوران سه خلیفه 25 سال یمانیا تحت فشار بودن. سعد ابن عاص آخرین فرمانده کوفه بود. یه روز اومد به کل کوفه گفت این یکی از باغچه های ماست و مال قریش هست. این یکی از زمین های ما سعید ابن عاص و اینجا مال قریشه. بعد تو این تاریخچه کوفه یه یمانی تا حالا حاکم نشده بود. هرچی بود عرب حجاز بود. آقا تین اومد این حرف از سعد ابن عاص که اینجا مال قریش و این یه باقی از باغهای مثلا قریشی هست. دعوا شروع شد. ذره قر گرفته به اینا خیلی برخورد. تحقیر شده بودن و جنگ ها میرفتن شرکت میکردن، تو سرشون میخورد. مالک اومد و پدر سعید ابن عاص رو در آورد. مردم کوفه آماده قیام شدن. این اوج فیلم اینجاست، اوج این سکانس اینجاست. سعید ابن عاص رفت مدینه، بعد مالکینا قیام کردن، 1000 تا 5000 تا بهش پیوستن. بعد چون شهر کوفه هم شهر نظامی بود، امنیت هم دست خودشون بود، اینا سری جمع و جور کردن، کوفه رو گرفتن، دروازه شهر رو بستن. بعد سعید ابن عاص رفته بود مدینه با سران مثلا فتنه مثلا یه دیدار کنه، بیا آقا وضع اینطوریه. زمان عثمان بود، اومد برگرده راش ندادن، برگشت دوباره مدینه، پیغام دادن به عثمان که یا از ما انتخاب میکنی یا ما قبولت نمیکنیم. عثمان هم یکی از خودشون به نام ابو موسی اشعری رو گذاشت والی کوفه. آقا اینو حال کردن، بعد 25 سال یه یمنی از خودشون، تمام اشعری ها یمانی هست، بعد اومده رأس حاکم ما شده، رأس قدرت اومده. این برای ما خیلی مهمه دیگه. مثلا همین الان شورای محله میبینی، طرف معلوم نیست طرف چی کار است. میگیم فقط از قبیله ما شورای محله شده، باعث افتخار قبیله ماست، یه همچین چیزی. این خیلی برای کوفیا مهم بود که یک نفر از خودشون اومده رأس کار، و همین باعث شد به امیرالمومنین فشار آوردن، ابو موسی اشعری رو ابقا کردن. چون حاکم مردمی بود و برای اینا اسطوره شده بود، تو حکمیت هم اینو انتخاب کردن. امیرالمومنین به اینا فرمود و سنام العرب. کار به کجا رسید؟ کار کوفیان یه آنچه گذشت رو به شما بگم. حکمت 261 ماویه ریختش شهر الانبار رو گرفت، همین الانبار الان اونجا رو غارت کرد، و بعد اومدن به امیرالمومنین گفتن نحنا نکفیکم، ای امیرالمومنین بذار ما بریم با اونا بجنگیم. بعد حضرت به اونا گفت ما تکفوننی انفسکم، شما تو کار خودتون موندید، بعد حالا میخواد بری سراغ یه کار دیگه. خلاصه حضرت فرمون آخرش، حضرت به اینا فرمود که شما دیگه مثل قبل حرف منو گوش نمی کنید. بعد الان من رعیت شدم، شما حاکم شدید. بعد تو اون جمع آخرای مثلا یه نفس کوفیا بود دیگه پای امیرالمومنین، که متاسفانه بعد جنگ صفین امیرالمومنین بهشون فرمود دو نفر اومدن، دو نفر عیاران جلو اومدن به امیر المؤمنین گفتن آقا جان به ما اختیار بده تا ما بریم باشون بجنگیم. دو نفر، انی لا املک الا نفسی و اخی، اسناد به آیه هم حرفی موسی هارون با هم بودن که دو اینا هم همینطوری صحبت کردن. بعد امیرالمومنین فرمود ببین کار کوفیان به اینجا رسید، و عینا تقعان من ما اورید، شما کجا اون چیزی که من میخوام کجا. کار کوفیا به اینجا رسید. چی شد به اینجا رسید کار کوفیا؟ اینا پیش شرط میذاشتن برای امیرالمومنین، شیعه به اون معنای واقعی هم نبودن، شیعه نبودن اصلا، امامو به عنوان امام معصوم قبول نداشتن، محب به حضرت بودن و از این حرفا، ولی پیش شرط برای حضرت میذاشتن. چند سری خاص ابو موسی اشعری رو برداره، گفتن نه عثمان برای ما یک شخص خوبی رو انتخاب کرده. و بعد یمانیه داشتن به این میبالیدن در واقع. کار اینا به اینجا رسید سر آخر که دو نفر اومدن به علی گفتن آقا جان بذار ما بریم جلو. آقا خب بشین سر جات بابا، من دنبال چیم شما دنبال چید، به کجا رسوندید این اتفاق؟ ابو موسی اشعری ببین تعصب اینا، تعصب قبیله گرایی، یعنی تو جنگ جمل گفت آقا دعوا سر علی و عایشه است، دعوا خانوادگی ما نمیایم. تو جنگ صفین که دعوا دیگه دعوای خانوادگی نبود دیگه، دعوا علی بن ابی طالب با معاویه بود، اونجا نیومد اصلا دیگه. اینجا مثل روز روشنه که باید بیاد دیگه، در جنگ صفین نیومد، شرکت نکرد. یمانی ها قبلا یه پولی بهشون میرسیدید تو این 25 سال، شرکت نکرد چون با علی نبود، چون با علی ابن ابی طالب نبود. یمانی ها تو این 25 سال وقتی می جنگیدن قنایم بهشون می رسید، الاز مالی خوب بودن. اما جنگ با تو بصره و جنگ جمل و جنگ صفین چون درگیر مسلمانان بود دیگه قنایم خبر نبود، کنیزی دیگه خانومانون به قول شما خبر. تو جنگ جمل گفتن آقا جان بذار ما کنیز بگیریم، قنایم جنگی بگیریم. تو گفت آقا داریم با مسلمانان می جنگیم، این چه حرفیه، قنایم نداره، اسیر نداره. خیلی اصرار کردن گفتن خب عایشه مال تو. بله متوجه شدم مثلا نمیشه دیگه، اونور نام ناموس ما هم دیگه، بیان کنیز برای چی؟ جنگ صفین هم همینطوری بود، مسلمان با مسلمان بزن انگیزه ای دیگه نداشتن به جنگن، چیزی نبود دیگه، دنبال بهونه بودن که جنگو متوقف. خطبه 208 چند سری خوندم، خیلی خطبه مهمیه. میفهمند ایها الناس انه لم یزل امری معکم علی ما احب. پس امیرالمومنین از کوفیا مردم کوفه دفاع میکرد، سنامل عرب بودن، آقا رو اینا حساب کرد، اینا هم شایستگی این حساب کردن امیرالمومنین رو داشتن، توانمندیشو داشتن. آقا فرمود انه لم یزل امری معکم علی ما احب، یا آقا همه چی داشت به دلخواه من پیش میرفت، تا جنگ صفین همه چی داشت به دلخواه من پیش میرفت. نامه دو نهج البلاغه رو براشون نوشت امیرالمومنین، خدا به شما جزا بده، به منو یاری کردید خیلی عالی، تا حتی نهکت کمول حرب، تا اونجا که شما از جنگ خسته شدید. بعد فرمود وقد والله اخذت منکم و ترکت و هی لعدوکم انهکت انهکو. بعد حضرت فرمود به خدا اگر جنگ از شما کسایی رو گرفت، شما کشته دادید، خب دشمنم کشته داد. تو جنگ صفین آقا امیرالمومنین نوشتن 20,000 تا کشته داد، بعد شامیان از یه 60,000 تا کشته دادن، سه برابر سپاه امیرالمومنین. آقا شما خسته شدید، اونا بیشتر خسته شدن، 95% کار رو پیش برده بودن، یعنی سه به هیچ به نفع سپاه امیرالمومنین بود. بعد حضرت فرمود لقد کنت امس امیرا، من دیروز فرمانده شما بودم، حرف رو نگاه، فاصبحت الیوم مامورا، امروز بعد از شما فرمان ببرم. تا قبل جنگ صفین امیرالمومنین هر حرفی میزد اینا قبول میکردن، کم کم اینا پیش شرط گذاشتن به امیرالمومنین، امر میکردن آقا این کارو کنی بهتره، آقا این کار امیرالمومنین میگفت آقا من میدونم، من دارم بهترین تصمیمو میگیرم. و اینا به خاطر حب دنیا، به خاطر قبیله گرایی، به خاطر اون سابقه 25 سال دعوای اون 25 سال تو سری خوردنشون، آقا پاکار امیرالمومنین وای نستادن. فرمود لقد کنت امس امیرا فاصبحت الیوم مامورا و کنت امس ناهیا، امروز مرا باز می‌داری. چرا اینطوری شدن؟ فاصبحت الیوم منهیا و قد احببتم البقا، حرف اینه شما زنده موندن رو دوست دارید، حب دنیا. وقتی آدم یاد مرگ نباشه، حب دنیا توش بیشتر میشه. خلاصه چند خطبه دیگه اینا نمیخوام، یاد مرگ نباشه حب دنیا زیاد میشه. بعد فرمود فقط احببتم البقا، شما زنده بودن رو دوست دارید. بعد ولیس لی ان احملکم علی ما تکرهون، و من نمیتونم شما رو برای که دوست ندارید اجبار کنم. کار به اینجا رسید. بعد اینا 20,000 تا تلفات دادن، اونا 60,000 تا، حداقل 45 نوشتن تا 90,000. شب لیلت الحریر 100 نوشتم اینجا، من 110 روز طول کشید این جنگ، قریب به 4 ماه. مثلا یه روز لشکر امیرالمومنین میمنش میزد، یه روز میسرش به خط میزد، کشته میدادن. شب لیلت الحریر حضرت گفت همه با هم بزنید به خط. آره اینو اول عرض کردم، اول نیزه پرت میکردن، نیزهاشون تموم شد شمشیر میزدن، دیگه خسته شدن، دیگه همدیگه گاز میگرفتن، دیگه حال گاز گرفتن نداشتن، وای میسن فقط سالم بمونن. خیلی به اینجا رسید، کار به اینجا رسید. تا اونا اشعث اومد سخنرانی کرد، الحمدلله رب العالمین، نمیدونم ما کشته زیاد دادیم، یتیم زیاد دادیم، زن بیوه زیاد دادیم، کی میخواد جواب اینا رو بده؟ اینا منتظر همچین سخنرانی بودن. آره اشعث هم یکی از اون قبائل کوفه بود، یمانی بودن. آره اشعث. بعد خدمتون عرض کنم اومدن و این سخنرانی که احمده و نستعینه و استغفره و استنصره، یه خطبه علمایی کرد. بعد ما باید به قرآن عمل کنیم، گرا به اونا دار. چطور سیاسین ما حرفه؟ آره تحریما اثر داره. بعد اشعث هم گفت آره قرآن، باید برگردیم به قرآن. معاویه هم 500 قرآن به خوش آورده بود، زد به نیزه. اینا گفتن خب آره ما نمیدونیم حق با کیه، ما با قرآن نمی جنگیم. اون قرآن تو هم علی ابن ابی طالب گفت یکی باید حکم، حکمیت یعنی گفت یکی باید حکم بشه بگه کدوم از شما حقید. حکمیت یعنی اینکه علی رو قبول ندارن یه حرفیه، معاویه رو قبول ندارن یه حرفیه، یکی حکم بشه یه موضوع. درد اینجاست، اینو بهش زیاد اشاره نمیکنن. حساب کن کل اسلام، حاکمیت کل اسلام یه رأی، بعد یه استان مثلا این حکومت علی ابن ابی طالب اونم یه رأی. این چه تناسبی شما آخه نفهمیدید اینو قبول کردید؟ آقا امیرالمومنین حاکم کل بلاد مسلمینه، این یه رأی داشته باشه، بعد یه استان در پیتیه به نام شام اونم یه رأی داشته باشه. اینجا حماقت کردن دیگه، اینجا کوتاه اومدن. اشعث هم یعنی بسترش رو فراهم کرد. چرا ذلیل شدن؟ قضیه هم 25 ساله اینا وقت احببتم البقا. اینا هم تو این 25 سال مثلا عثمان همش به عربای حجاز میداد و به فک و فامیلش میداد، به اینا زیاد بهانه میداد، یارانه به اینا مثلا نمیداد. متاسفانه اینا هم عقده داشتن دیگه، حضرت دیگه این اتفاقات افتاد. بعد ابو موسی رو حکم کردن، ابو موسی هم جاسوس نفوذی در اومد توشون، با اونا بود و با اونا کارو بست. و بعد ابو موسی اومد گفت هر دو رو خل میکنیم. یه سال مذاکره کردن با عمر عمرو عاص. بعد نتیجه یه سال مذاکره اینا میرفتن مثلا ژنو میومدن، میرفتن نمیدونم 5+1 میرفتن میومدن. معاویه که سپاه شکست خورد برگشت ترشید شد، امیرالمومنین برگشت کوفه. بعد خوارج که بعدا انشاءالله مفصل صحبت میکنیم، اینا گفتن آقا برای چی حکمیت پذیرفتی و تو جلو نبودی؟ بعد این حرفا رو زدن و درگیری داخلی رخ داد. امیرالمومنین وارد درگیری داخلی شد، کودتا اختشاشات شد تو کوفه، آقا میجنگید با کوفیا. بعد صحبت امیرالمومنین هست نرسیده به کوفه، حضرت شروع کردن به سخنرانی کردن. از اون ور شام قوی میشد، تجهیز میکرد نیروهاشو. بعد دید داخل کوفه درگیری داخلی رخ داده، رفت مدینه رو گرفت، بعد رفت یمن رو گرفت. امیرالمومنین میشنید شهرهایی که یکی پس از دیگری فتح میشد، ناموس مسلمان ها رو میآوردن بازار یمن، پاچهاشون رو بالا میدادن، ساق پاشون معلوم. بعد برای گناه ساق پا رو نگاه میکردن میبردن. خطبه 107 هم بگیم و عرضم تمام. وقد رأیت جولتکم و انحیازکم عن صفوفکم، امیرالمومنین فرمود گردانهایی از یک طرف به گردانهای دیگه حمله میکردن. بعد امیرالمومنین فرمود جنگ و گریزتان را دیدم، بعد و اعراب و اهل شام و انتم لها میم العرب و یافیخ و شرف و الانف المقدم و السنام الاعظم و لقد شفا و هاوی صدری. یا اونا حمله کردن به شما، شما فرار کردید، عقب نشینی کردید، شما وقتی برگشتید با اینا مبارزه کردید، من خوشحال شدم، یعنی جگرم حال اومد. و هاوی صدری ان رأیتکم هاوها صدری، جگرم حال اومد وقتی شما اومدید مقاومت کردید، تسکین یافتم. بعد خدمتون عرض کنم به به و شجرن، درسته، ازالکم حسن به نسال و شجرن به رماح. اونا به شما حمله میکردن، شما نیزه بهشون پرتاب میکردید و با تیرها آنها را هدف قرار میدادید، بعد خوب مقاومت کردید تا میرسه به سخنرانی اشعث که گفتم. اینجا رو میخواستم بگم که اینا نیزه پرتاب میکردن، شمشیر پرتاب میکردن، توی خطبه بهش اشاره شده. تو اون شب لیلت الحریر حضرت با اینا پاکار حضرت وایساده بودن تا اون خدا لعنت کنه اشعثو، که امیرالمومنین در قنوت نمازش اشعث هم لعن میکرد که با اسپانی این اتفاق شده بود. یه جمع‌بندی کنیم. پس آقا اون از ساختار شهر کوفه، ساختار مهندسی شده با فکر، بعد طوری بود که دست سعد بن ابی وقاص بود، بعد زیاد اومد اینا رو محدودتر کرد، بالا سر کار اینا بود، تا اینکه ابو موسی اشعری رو حاکم کردن. اینا خیلی خوشحال شدن و چه بود، احببتم البقا، اینا زندگی رو دوست داشتن، تازه یه حاکم پیدا کرده بودن، از این قبیله گرایی، از این دعوایی که عمر انداخته بود، اینا دیگه 25 سال تو سری خور بودن. بعد دیگه ابو موسی اشعری اومد اینا حال کردن دیگه، متاسفانه تو جنگ صفین کم آوردن و کار به اینجا که رسید که نباید برسه. امیرالمومنین در واقع تو بحث سیاست شکست سیاسی خوردن، حکومت موفق نبود، چون اونا دیگه ازت گفت نمیتونم به اجبار بیارم دیگه، پاکار وای نستن، سیلی محکم بعدش خوردن. بعد خوارج رخ داد، بعد خوارج کربلا رخ داد، عوابین، اینا که پاکار وای نستادن تاریخ رو عوض کردن دیگه. همون یه لحظه 95% پیشروی در کاخ سفید معاویه بودن، مالک خیلی نزدیک شد به خیمه معاویه، بعد با یه سخنرانی و با یه اصلا حالا بخوام بگم امروزی شد، بازم تقریب به ذهن بشه، همین نه همین خودمون، ما لحاظ نظامی پیشرفتای کردیم، با خاورمیانه حضور داریم، پیروز شدیم تو سوریه، پیروز شدیم نمیدونم تو عراق، پیروز شدیم، بعد یه عده میرن صحبت میکنن، بحث حکمیت رو میپذیرن، آره بیایید ما کم آوردیم، بعد شما پنج ما یکی، حالا پنج به علاوه یک بدو، ما بدویم، آتش بس اعلام شده، بعد تو این وسط مالک رو دستگیر میکنیم به اونا میدیم. خیلی باید حواسمون جمع باشه، شهر کوفه شهر خیلی مهمیه، خیلی استراتژی بود، لحاظ استراتژی خیلی موقعیت بالایی داره. مردم کسی رو خواستن که حال از خودشون بود و حال خودشون بود. امیرالمومنین میگه آقا من به مذاکره خوشبین نیستم، حکمیت رو نپذید، ما داریم میبریم جنگو، آخه این چه تناسبیه که ما کل اسلامیم، اینا یه استانن، بعد ما با اینا چه مذاکره داریم، ما داریم میبریم، داریم اینو شکست میدیم، اینم بگیریم فتح کنیم شامم تمومه، این اصلا جنگ صفه نیومده بود. اینا گفتن آقا مالک بره با امرو آس حاکم مذاکره کنه، گفتن خب مالکم که لنگه امیرالمومنینه، گفتن ابن عباس بره، گفتن ابن عباس هم قریشیه، گفتن یه یمنی بره، امیرالمومنین گفت خب کی بره، گفتن ابو موسی اشعری، رفتن ابو موسی اشعری رو برداشتن آوردن. ابو موسی اشعری هم تو حصر بود دیگه، چون حاکم کوفه کی شده بود، خود امیرالمومنین، وقتی بعد از جنگ جمل مستقر شد در کوفه، خود امیرالمومنین اومد مدینه، نرفت اونجا شد حکومت اسلام، اونجا حاکمیت اونجا بنا کرد، اشعث رفت دنبال بازیش دیگه. ببین این کسایی که مثلا دعوا میشد مثلا کشته زیاد میداد، میاد فاز علما میگرفت. ما که گفتیم تنش ایجاد نکنید، ببینید کار به کجا رسیده که علی ابن ابی طالب با همسر پیامبر درگیر میشه. ببینید خب این بین مردم مقبول، میگه عجب حرف حکیمانه ای زده، چه عاقلیه. خلاصه اینو برداشتن آوردن، مذاکره رو انجام داد. یه سال میرفتن میومدن، معاویه که لشکرش پاچیده بود لشکر دوباره جمع و جور کرد. سعد ابن ابی وقاص هم که پدر عمر سعد بود دیگه، اولین آره، آخری سعد ابن عاص بود. خلاصه صحبت هم خواستم اینو بگم که مردم کوفه مردم خوبی بودن، مردم خوبی بودن، سنام العرب بودن. آقا فرمود، آقا رونه حساب کرده بود. بعد خطبه 208 هم فرمود همه چیزش خوب پیش میرفت، به دلخواه من بود تا اینکه شما کم آوردید. نه اینکه غنایم نبود، کنیز نبود، اینا هم عادت کرده بودن، مثلا غنایم تو ایران رفتن فرد کرده بودن، پول داشتن، انرژی داشتن، همه چی داشتن، اینجا از این خبرها نبود. بعد کم آوردن دیگه، برای اینکه احباب تومل بقا، زندگی رو دوست داشتن. خب به دنیا باعث میشه که ما چیکار کنیم؟ ما هم همینطوری، برای تو انتخابات ما هم همینه دیگه، ما هم بیریم یکی مثل خودمونو بهش رأی میدیم، درسته؟ آقا رهبر گفت ما داریم پیروز میشیم، رهبر گفت آمریکا رو به افوله، رهبری گفت که آقا من خوشبین نیستم. شما چرا رفتی یکی رو آوردید که حاج قاسم سلیمان رو به شهادت برسونن؟ خیلی حرف مهمی ها. رفتید کسی رو آوردید که اونا جرأت پیدا کردن حاج قاسم به شهادت برسونن. اونا قبلا هم میتونستن حاج قاسم به شهادت برسونن، اما جرأت نمیکردن. چی شد به این مرحله رسید که جرأت پیدا کردن؟ بعد پیامبر فرمود ولکل امت سامری، هر امتی سامری داره. بعد امیرالمومنین فرمود سامری امت من ابو موسی اشعریه. ابو موسی اشعری در قنوتش لعن میکرد. شعار ابو موسی اشعری امت من چیه؟ پیامبر فرمود لا قتال لا قتال. اون که میگه جنگ نه، تنش نه، محبوب میشه بین مردم، حکیم میشه، عاقل میشه. آره بعد شما حساب کنید 25 سال درگیریای بیرون مرزا بوده، زمان امیرالمومنین داخل مرزا بوده. این مسلمانایی که در جنگ جمل دعوا سر مسلمان ها بود، صفین هم همینطوری، نهروان هم همینطوری. الان هم خیلی میان سول سول، تا کی خونریزی، تا کی هیجانات، تا کی کشتن، درسته؟ آقا دشمن اومده تو آمریکا، اومده تو عراق و سوریه، پادگان نظامی زده، اونا دارن دایره رو تنگ تر میکنن، ولی اینا اومدن دارن ما رو محاصره میکنن. بعد ما میگیم سول نه، سول ما میگیم سول کنیم، آقا سول کنیم، جنگ نه، تا کی باید شهید بدیم؟ جواب این زنای بیوه رو کی میخواد بده؟ بچهای یتیم مدافعان حرم رو کی میخواد بده؟ ما از جنگ صفین درس بگیم، نباید خسته بشیم. آقا فرمون کسی پای انقلاب وای نستیم، کتابیایم سیلی محکمی خواهیم خورد. چلا از مردم کوفه نباشیم، اول از مردم کوفه باشیم، به اون معنا که آقا فرمود و سنام العرب. امام زمان رو ما اینطوری حساب، ولی آخرش پاکار وایسیم دیگه، ببینیم اون حکومت صاحب زمانو که انشالله تا آخر پای آقا وایسیم، نه که بیایم بجنگیم تا جایی که به نفع خودمون باشه، قبیله خودمون باشه، از قبیله خودمون کسی رئیس باشه، تو شورا باشه، مثلا یار آقا باشه. آقا میاد میجنگه، خیلی از علما میگن آقا چقدر این میکشه، اون 11 تا امام دیگه همه مظلوم بودن، این چرا مثل اونا نیست؟ تعریف امیرالمومنین از مردم کوفه بود که اونا پیرو حق بودن، اونا پیرو حق بودن و میخواست اون دو قطبی که خلیفه دوم ایجاد کرده بود از بین ببره. اومد تو خودش از مدینه پایتخت آورد کوفه دیگه. حضرت ساختار کوفه رو عرض کردیم و مردم کوفه به نظرم کافیه که اون فضا دستون بیاد و امیرالمومنین چه تدبیری با این مردم میکرد تو این شرایط، چه حرفایی میزدن، چه سخنهایی انجام میدادن. و متاسفانه اون حکمیت مثلا نمیدونم رو چه تناسبی بود واقعا. همین کوفیا رفتن گودال دیگه، ابو عبدالله رو بردن گودال، خیلی هاشون رو به زور بردن. اون خیلی ها که به زور بردن تو کربلا 30,000 نفر که نوشتن، به دستور سعد بن ابی وقاص مسجد کوفه با ظرفیت 40,000 نفر تشکیل شد. این 40,000 نفر رو به 90,000 نفر مسجد گسترش دادن، مسجد کوفه گنجایشش به 90,000 نفر رسید. بعد 90,000 نفر نیروی نظامی داشتن، حالا زن و بچه اینا رو حساب کنید به چند هزار نفر میشه، 100 خورده ای 1,000 نفر جمعیت. بعد از این جمعیت 30,000 نفرشون اومدن کوفه، خیلیشون زورکی اومدن. اونا که بالای تپه نگاه میکردن کسایی بودن که زوری اومده بودن و اون ساختار باعث شد که خوب مدیریت بشن. اون ساختار دوباره بعد امام علی ابن ابی طالب حفظ کردن، شام مدیریت کرد و عبیدالله رو با حفظ سمت آورد یزید کوفه، عبیدالله چرخون، همونه که نامنشن امام حسین بیاد دوباره. خیلی شهر عجیبیه. به نظر من باید تو مدارس دبیرستان ما حد اقلی یا حد اکثر تدریس بشه کوفه، بلکه امام حسین رو خوب بشناسیم، علی ابن ابی طالب خوب بشناسیم، درباره مردم کوفه، شهر کوفه باید صحبت ها بشه. نثار علی ابن ابی طالب، نثار ارباب بیکفن، صلوات قرای خط کن.